صفحه 1742. فیلبوس: موضوع بحث ما جز این نیست. سقراط: و میگوییم که هر کدام از آنها واحدی است. فیلبوس: البته. سقراط: بنابراین پژوهشی که پیشتر کردیم ما را موظف می‌کند تا ثابت کنیم که چگونه هر یک از آن دو واحد و کثیر است و چگونه فوراً و بلافاصله نامتناهی نیستند، بلکه هر یک عددی معین در خود دارد، پیش از آن که هر یک از افراد آن عدد بیشمار و نامتناهی گردد. پروتارخوس: فیلبوس، پاسخ این سوال آسان نیست. نمیدانم سقراط چگونه ما را گرداند و پیچاند و سرانجام در این ورطه هولناک افکند. اکنون کدام یک از ما آماده است که به سوال او پاسخ بدهد؟ شاید به نظر تو مضحک می آید که من با اینکه بحث را به عهده گرفتم جواب این سوال را از تو چشم دارم، چون خود به راستی درمانده ام. ولی مضحک‌تر از آن این است که هیچ یک از ما نتواند از عهده پاسخ برآید. پس نیک بیندیش و ببین چه باید کرد. گمان می‌کنم سقراط به اشکال و انواع لذت نظر دارد و سؤالش این است که آیا چنان اشکال و انواعی هست یا نه، و اگر هست چند نوعند و چگونه اند. همچنین است درباره دانایی. سقراط: خوب گفتی ای پسر کالیاس. اگر ما نتوانیم درباره هر واحد و هر چیزی که شبیه خود و عین خود یا برخلاف آن است از عهده این بررسی براییم، هیچ یک از ما به هیچ کاری توانا نخواهد بود. پروتارخوس: سقراط، چنین می نماید که این سخن درست است. با این همه گرچه بسیار خوب است که مردم دانا همه چیز را بدانند، ولی ظاهراً راه درجه دومی هم وجود دارد و آن این است که آدمی درباره خود به اشتباه نیفتد. می دانی مرادم از این سخن چیست؟ گوش فرادار تا توضیح دهم. سقراط، وعده دادی بر ما روشن کنی که در میان چیزهایی که آدمیان دارند کدام یک بهتر و ارجمندتر از همه است. فیلبوس ادعا کرد که لذت و خوشی و شادمانی و هرچه از این قبیل باشد بهترین چیزهاست، ولی تو در برابر او ادعای دیگری به میان آوردی و گفتی که بهترین چیزها آنها نیستند، بلکه چیزهای دیگری هستند. همه این مطالب را عمدن تکرار می کنم تا در طی بحث و تحقیق دائما در یاد ما باشند. ادعای تو این است که آنچه باید والاتر از لذت شمرده شود، تعقل و شناسایی و دانایی و هنر است و هرچه با اینها خیشی و نزدیکی دارد، و می گویی آدمی باید بکوشد تا اینها را به دست آورد، نه آن چیزهای دیگر را. چون این دو عقیده در مقام معارضه اظهار گردیدند، ما از روی مزاح تو را تهدید کردیم و گفتیم نخواهیم گذاشت از اینجا بروی تا آنکه بحث ما درباره این دو عقیده به پایان برسد و نتیجه‌ای به دست آید. تو این پیشنهاد را پذیرفتی و آمادگی خود را اعلام کردی. از این رو اکنون مانند کودکان به تو میگوییم که هیچ کس حق ندارد چیزی را که بخشیده است پس بگیرد. بنابراین از رفتاری که در برابر ما پیش گرفته ای دست بردار. سقراط: از کدام رفتار؟ پروتارخوس: از اینکه ما را شرمسار سازی و پرسش هایی کنی که نتوانیم جواب کافی بدهیم. ما آماده نیستیم که بحث امروزی با شکست و شرمساری ما خاتمه یابد. اگر میبینی که از پاسخ نتوانیم، تو خود پاسخ بده، چون این وعده را به ما داده ای. بنابراین نیک بیندیش و ببین آیا باید تصدیق کنیم که لذت و دانایی اشکال مختلف دارند، یا باید این مطلب را کنار بگذاریم و تو اگر می‌خواهی و می‌توانی مسئله‌ای را که پیش آمده است از راهی دیگر حل کن. سقراط: پس معلوم می‌شود لازم نیست از شما بترسم، زیرا با عبارت اگر می‌خواهی ترس مرا از میان بردی، ولی چنین می‌نماید که در این دم یکی از خدایان مطلبی به یاد من آورد. پروتارخوس: چه مطلبی؟ سقراط: پیش از این در خواب و بیداری سخنانی درباره لذت و دانایی شنیدم که معنی آنها را امروز در میابم. آنچه شنیدم این است که خوب هیچ یک از آن دو نیست، بلکه چیز سومی است غیر از آنها و بهتر از آنها. اگر این مطلب مسلم شود، لذت امیدی به پیروزی نخواهد داشت، زیرا در آن صورت عین خوب نخواهد بود. عقیده تو غیر از این است؟ پروتارخوس: نه. سقراط: و ما دیگر احتیاج نخواهیم داشت که انواع و اشکال لذت را از یکدیگر جدا کنیم و مشخص سازیم. دنباله بحث این امر را روشن‌تر خواهد ساخت. پروتارخوس: بسیار خوب، بحث را دنبال کن. سقراط: در اینجا باید فوراً درباره چند مطلب کوچک با هم توافق کنیم. پروتارخوس: آن مطالب کدامند؟ سقراط: لازمه ی ذات و ماهیت خوب این است که به ضرور کامل باشد یا ناقص؟ پروتارخوس: البته باید کاملتر از هر چیز باشد. سقراط: خوب برای خود کافی و بی نیاز از همه چیز است؟ پروتارخوس: بیگمان. سقراط: ولی من معتقدم ضروری ترین خاصیت آن این است که هر کس آن را بشناسد، به دنبال آن می شتابد و می کوشد تا آن را به دست آورد و مالک شود، و در این حال به هر چیز دیگر بی اعتنا می شود جز آنچه با خوب در یک آن به دست می آید. پروتارخوس: بدین سخن ایرادی نمی توان گرفت. سقراط: اکنون بگذار زندگی تو ام با لذت و زندگی تو ام با دانایی را با یکدیگر بسنجیم و هر یک را به تنهایی بنگریم تا بتوانیم درباره هر یک درست داوری کنیم. پروتارخوس: چگونه؟ سقراط: میگوییم نه لذت دانایی را در خود دارد و نه دانایی لذت را، چه اگر یکی از آن دو خوب باشد لازم می آید که نیازی به دیگری نداشته باشد، ولی اگر معلوم شود که یکی به دیگری نیازمند است، همان یکی نمی تواند برای ما به راستی خوب باشد. پروتارخوس: البته نمی تواند. سقراط: بهتر آن نیست که این ادعاها را در مورد تو بیازماییم؟ پروتارخوس: آری بهتر است. سقراط: پس پاسخ بده. پروتارخوس: بپرس. سقراط: پروتارخوس، آماده ای همه عمرت را با بزرگترین لذائذ به سر ببری؟ پروتارخوس: البته. سقراط: و اگر چنین لذتی برای تو فراهم باشد، گمان می‌کنی به چیز دیگری هم احتیاج خواهی داشت؟ پروتارخوس: هرگز. سقراط: درست بیندیش. آیا احتیاج نخواهی داشت که بدانی و بشناسی و در صورت لزوم چیزی را بشماری و حساب کنی و حتی محتاج احساس نخواهی بود؟ پروتارخوس: چرا محتاج باشم؟ اگر خوشی و لذت را داشته باشم، از همه چیز بی نیاز خواهم بود. سقراط: و اگر بدین وضع زندگی کنی، در همه عمر از بزرگترین لذائذ بهره‌مند خواهی بود؟ پروتارخوس: البته. سقراط: با اینکه از تعقل و نیروی یادآوری و شناسایی و پندار درست بی‌بهره‌ای؟ پروتارخوس: آری. سقراط: و چون از هر گونه دانایی بی‌بهره‌ای، پس نخواهی دانست که شادمان هستی یا نه؟ پروتارخوس: درست است. سقراط: و چون از نیروی یادآوری بی‌بهره‌ای، نه به یاد خواهی آورد که در گذشته شادمان بوده ای و نه از لذتی که در حال حاضر می‌بری چیزی به یادت خواهد ماند، چون دارای پندار درست نیز نیستی، در عین خوشی و کامرانی از خوشی بی‌خبر خواهی ماند، و چون استعداد محاسبه نداری، نخواهی توانست محاسبه و پیش‌بینی کنی که در آینده چگونه خوش و شادمان خواهی بود. بنابراین زندگی تو زندگی آدمی نخواهد بود، بلکه درست چون زندگی پاره‌ای از جانوران دریایی خواهد بود که همه عمر را در درون صدفی به سر می‌برند. این سخن را تصدیق می‌کنی یا نه؟ پروتارخوس: البته تصدیق می‌کنم. سقراط: این زندگی به عقیده تو خواستنی است؟ پروتارخوس: سقراط، با استدلال خود زبان مرا بسته ای. سقراط: با این همه نباید جرأت خود را از دست بدهیم، بلکه باید زندگی تو هم با عقل و دانش را نیز بررسی کنیم. پروتارخوس: مقصودت چیست؟ سقراط: مرادم این است که آیا یکی از ما دوتن آماده است که در زندگی دانایی و خرد و شناسایی را به حد کمال دارا باشد، ولی نه از لذت کوچکترین بهرهی برگیرد و نه از درد، بلکه در برابر آنها به کلی بی‌حس باشد؟ پروتارخوس: سقراط، از این دو نوع زندگی هیچ یک در نظر من ارج ندارد و گمان می کنم همه مردمان دیگر نیز چنین می اندیشند. سقراط: پروتارخوس، درباره زندگی مختلط که از آمیزش هر دوی آنها به وجود آمده باشد چه می گویی؟ پروتارخوس: یعنی از اختلاط لذت و خرد و دانایی؟ سقراط: آری، مرادم همان است. پروتارخوس: معتقدم که همه مردمان بی استثنا این زندگی را برتر از آن دو می شمارند. سقراط: متوجه هستی که از بحثمان تا اینجا چه نتیجه‌ای به دست آمده است؟ پروتارخوس: البته، سه نوع زندگی به ما ارائه شد که دو نوع آنها نه برای آدمی کافی و خواستنی است و نه برای دیگر جانوران. سقراط: روشن شد که هیچ یک از آن دو نوع زندگی خوب را در خود ندارد، چه اگر خوب را در خود داشت لازم می آمد که کافی و کامل باشد و همه گیاهان و جانوران در طلب آن باشند، و اگر کسی خواستار نوع دیگری بود معلوم می شد که برخلاف اراده و به سبب نادانی یا ضرورت نامطلوب دیگری روی از آنچه به راستی خواستنی است برتافته و بدانچه خواستنی نیست گراییده است. پروتارخوس: درست است. سقراط: اکنون گمان می کنم به حد کافی روشن شد که حق نداریم خدای فیلبوس را با خوب برابر بشماریم. فیلبوس: ولی سقراط، خرد و دانش تو نیز خوب نیست، بلکه همین ایراد را به آن نیز می توان گرفت. سقراط: فیلبوس، در مورد خرد و دانش من شاید حق با توست، ولی گمان می کنم درباره خرد و دانش حقیقی و خدایی سخن تو صادق نیست، زیرا وضع آن با خرد و دانش من فرق دارد. مرادم آن نیست که در رجحان زندگی مختلط تردید کنم و برتری خرد و دانش را ثابت نمایم، ولی درباره این که در درجه دوم برتری با چیست باید تحقیق بیشتری کنیم. اگر بخواهیم روشن کنیم که چه چیز علت پیدایش زندگی مختلط است، ممکن است آن علت را یکی از ما خرد و دانش بداند و دیگری لذت. در این صورت البته هیچ یک از آن دو خوب نخواهد بود، بلکه چنان که گفتم فقط ممکن است یکی از آن دو را به عنوان علت بپذیریم. حال تصمیم قطعی من این است که بکوشم تا در برابر فیلبوس ثابت کنم که آنچه سبب شده است که زندگی مختلط خواستنی و خوب باشد، به هر حال با خرد و دانش خیشی و تجانس دارد، نه با لذت و خوشی، و بنابراین حق داریم بگوییم که لذت نه در مرتبه اول قرار دارد و نه در مرتبه دوم. و حتی اگر این بار به عقل من اعتماد بکنیم، مرتبه سوم نیز جای آن نیست. پروتارخوس سقراط: من نیز برانم که لذت که تا کنون برای احراز مقام اول می جنگید، در زیر ضربه های سخنان تو از پای در آمده و نقش زمین شده است. درباره عقل هم باید بگوییم که از آغاز عاقلانه رفتار کرد که در صدد کسب مقام اول بر نیامد، وگرنه آن بلا به سر او نیز می آمد. اما خوشی و لذت چون مقام دوم را نیز از دست داد، در نزد هواخواهانش از اعتبار افتاد و از این پس در نظر عاشقان خود زیبا جلوه نخواهد کرد. سقراط: پس بهتر آن نیست که او را به حال خود بگذاریم و بیش از این با کاوش و پرده‌دری ناخوشش نسازیم؟ پروتارخوس سقراط: این سخن بی‌معنی است. سقراط: چرا؟ چون ناخوش ساختن خوشی غیر ممکن است. پروتارخوس: نه تنها بدین علت، بلکه از این جهت نیست که تو هنوز در نیافته‌ای که نخواهیم گذاشت از اینجا بروی مادام که بررسی آن را به پایان نرسانده‌ای. سقراط: وای بر من پروتارخوس، چه تحقیق دراز و دشواری به گردن من می‌نهی. کسی که بخواهد مقام دوم را برای عقل به دست آورد، به سلاحی دیگر نیاز دارد، زیرا دلایلی که تاکنون آوردیم کافی نیست. شاید هم بتوان از بعضی از آن دلایل استفاده کرد. پس این تحقیق را ضروری می‌دانی؟ پروتارخوس: آری، بسیار ضروری. سقراط: پس بگذار نخست ادعای اصلی خود را که در این تحقیق پایه کار ما خواهد بود با دقت تمام بیان کنیم. پروتارخوس: کدام ادعا؟ سقراط: ما همه چیزهایی را که در جهان وجود دارند به دو نوع، یا اگر می‌خواهی به سه نوع تقسیم می‌کنیم. پروتارخوس: با کدام معیار تقسیم می‌کنی؟ سقراط: بگذار از مطالبی که پیشتر گفتیم پاره‌ای را به یاری طلبیم. پروتارخوس: کدام را؟ سقراط: گفتیم خدا به ما نشان داده است که از هر چه هست بعضی نامحدود است و بعضی محدود. پروتارخوس: درست است. سقراط: پس نخست این دو مفهوم را از یکدیگر جدا می‌کنیم، سپس مفهوم سومی هم در نظر می‌گیریم که از آمیزش آن دو به وجود آمده و صورت وحدت پیدا کرده است. ولی شاید میپنداری که من کار مضحکی میکنم که مفهومها را نخست از یکدیگر جدا میسازم و سپس به هم میآمیزم. پروتارخوس: این چه حرفی است سقراط گرامی؟ سقراط: ولی به نوع چهارمی هم احتیاج داریم. پروتارخوس: آن کدام است؟ سقراط: علت آمیزش آنها را در نظر بیاور و آن را نوع چهارم بدان. پروتارخوس: نوع پنجمی هم لازم نداری که علت جدایی مفهوم ها از یکدیگر است؟ سقراط: شاید، ولی در این دم گمان نمی کنم بدان نیاز داشته باشیم. البته اگر لازم شد اجازه خواهی داد که در صدد جستجوی نوع پنجم نیز برایم. پروتارخوس: بی تردید. سقراط: برای اینکه بررسی آن چهار مفهوم را آغاز کنیم، نخست سه تای آنها را پیش می آوریم. از این سه مفهوم دو تا را که به صورت کثیر و منقسم نمایان می شوند بررسی می کنیم و آنگاه باز هر یک از آن دو را یک جا و به صورت واحد در نظر می گیریم و بدین سان می کوشیم تا دریابیم که چگونه هر یک از آن دو هم واحد است و هم کثیر. پروتارخوس: اگر مطلب را اندکی روشن‌تر بیان کنی شاید بفهمم که چه می گویی. سقراط: پس گوش فرادار، آن دو مفهوم که اشاره کردم عبارتند از نامحدود و محدود. اکنون می کوشم تا توضیح دهم که نامحدود چگونه کثیر است. محدود را کنار می گذاریم تا نوبتش برسد. پروتارخوس: آری. سقراط: اینک حواس خود را جمع کن و با دقت تمام گوش فرادار، زیرا مسئله‌ای که می‌خواهم درباره‌اش بیاندیشی هم دشوار است و هم مورد اختلاف. نخست گرم‌تر و سردتر را در نظر بیاور و ببین محدودیتی در آنها می‌بینی یا آنکه بیشتر و کمتر که در آن دو نوع جای دارد تا هنگامی که در آنها هست مانع است از اینکه پایانی پیدا شود، چه همین که پایانی پیدا شود هستی هر دوی آنها نیز به پایان می‌رسد. پروتارخوس: کاملا درست است. سقراط: همیشه میگوییم و معتقدیم که هم در گرمتر و هم در سردتر بیشتر و کمتر جای دارد. پروتارخوس: البته. سقراط: پس همیشه باید از این سخن چنین نتیجه بگیریم که آن دو پایان ندارند و چون پایان ندارند پس نامحدودند. پروتارخوس: آری بیگمان چنین است و استدلالت سخت قوی است. سقراط: پروتارخوس گرامی، مطلب را نیک دریافتی و چه خوب شد که این قوی را هم به یاد من آوردی، زیرا قوی و ضعیف نیز همان اثر بیشتر و کمتر را دارند و هر کجا که جای گیرند مانع می شوند که مقداری معین به وجود آید، بلکه در هر مورد که مؤثر واقع شوند غلبه قوی بر ضعیف و شکست ضعیف در برابر قوی را با خود می آورند، یعنی سبب می گردند که بیشتر و کمتر به وجود آید و مقدار معین از میان برود. چه اگر سبب نمی شدند که مقدار معین از بین برود، بلکه اجازه می دادند که مقدار معین و اندازه در جای قوی و ضعیف و بیشتر و کمتر قرار بگیرد، در آن صورت قوی و ضعیف و بیشتر و کمتر جای خود را ترک می کردند. گرمتر و سردتر نیز همین که مقدار معین را بپذیرند خود از بین می روند و علت آن است که گرمتر در حال حرکت دائمی است و هرگز ساکن نمی ماند. همچنین است سردتر و حالان که مقدار معین ساکن است و حرکت ندارد، بدین جهت است که گرمتر و سردتر نامحدودند. پروتارخوس: سقراط، چنین می نماید که آنچه گفتی درست است، ولی چنان که خود گفتی اینها مسائلی هستند که دریافتنشان آسان نیست. با این همه اگر بارها و به کرات توضیح داده شوند ممکن است سرانجام پرسنده و پاسخ دهنده بتوانند درباره آنها به توافق برسند. سقراط: خوب گفتی و چنین خواهیم کرد، ولی اکنون برای اینکه مطلب را بیش از این تفصیل ندهیم همینقدر فکر کن و ببین آیا می توانیم درباره نامحدود این وصف را بپذیریم. پروتارخوس: کدام وصف را؟ سقراط: همه چیزهایی را که بیشتر و کمتر می شوند و قوی و ضعیف را به خود راه می دهند یا زیاد و هرچه را که از این قبیل است می پذیرند باید نوعی واحد بشماریم و نامحدود بخوانیم. چه اگر به یادت باشد پیشتر گفتیم که ما همه چیزهایی را که به صورت کثیر و منقسم نمایان می شوند باید تا آنجا که ممکن است با هم و یک جا در نظر بگیریم و نوعی واحد و معین بنامیم. پروتارخوس: آری به یاد دارم. سقراط: و هرچه را که از آن خاصیتها دوری می گذیند و خلاف آنها را مانند برابر و برابری و دو برابر و چند برابر که همه عدد و اندازه پذیرند به خود می گیرد باید به نام محدود بخوانیم، یا معتقدی که باید نام دیگری به آن داد؟ پروتارخوس: نه، با تو هم عقیده‌ام. سقراط: خب، اکنون برویم بر سر نوع سوم که از اختلاط آن دو به وجود آمده است. این نوع را چگونه وصف کنیم و بگوییم که چه مفهومی است؟ پروتارخوس: یقین دارم این یک را نیز تو خود خواهی گفت. سقراط: من؟ نه، بلکه خدایی خواهند گفت، البته بدین شرط که یکی از خدایان دعای مرا بپذیرد. پروتارخوس: پس دعا کن تا شاید نتیجه‌ای به دست آوری. سقراط: نتیجه را می‌بینم و گمان می‌کنم که یکی از خدایان با ما نظر مساعد دارد. پروتارخوس: چگونه؟ چه علامتی دیده‌ای؟ سقراط: همکنون خواهم گفت. چند گام دیگر در راه تحقیق پا به پای من بیا. پروتارخوس: سخن را دنبال کن. سقراط: دمی پیش از گرمتر و سردتر سخن گفتیم، چون این نیست؟ پروتارخوس: البته. سقراط: اکنون خشکتر، مرطوبتر، بیشتر، کمتر، سریعتر، آهستهتر، کوچکتر و بزرگتر و خلاصه همه چیزهایی را که اندکی پیش تحت نوع واحدی که کم و بیش پذیر است درآوردیم به آنها بیفزای. پروتارخوس: مرادت نوع نامحدود است؟ سقراط: آری، و اکنون قبیله محدود را با آن بیامیز. پروتارخوس: مقصودت کدام قبیله است؟ سقراط: مرادم قبیله است که هنوز تحت نوع واحدی گرد نیاورده ایم، گرچه لازم بود که همچنان که قبیله نامحدود را تحت نوعی واحد درآوردیم، این قبیله را نیز به صورت نوعی واحد در نظر بگیریم. با این همه بکوش تا شاید اکنون بتوانی این کار را انجام دهی. در ضمن اینکه هر دو را گرد می آوریم، آن قبیله دیگر را نیز روشن‌تر و بهتر خواهیم دید. پروتارخوس: از کدام قبیله سخن می گویی و مقصودت چیست؟ سقراط: مرادم برابر و دو برابر و به طور کلی تمام قبیله مفهوم هایی است که اثرات مختلف ازداد را در مقابل یکدیگر خنسا می کنند و از بین می برند و با وارد ساختن و قرار دادن عدد و شماری در آنها توازن و اعتدال به وجود می آورند. پروتارخوس: فهمیدم. می خواهی بگویی که بر اثر اختلاط و آمیزش آن دو با یکدیگر در هر یک از آنها صورت معینی از شدن روی می نماید. سقراط: آری، درست است و همین را می خواهم بگویم. پروتارخوس: بسیار خوب، دنباله سخن را بیار. سقراط: مگر آنگاه که بیمار می شویم اختلاط و آمیزش درست ازداد تندرستی به وجود نمی آورد؟ پروتارخوس: البته.